بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله القادم سيما بقية الله في العالمين واللعن على عدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. رسیدیم به امر چهارم در مقدمات. این امر چهارم خیلی مهم بود. در امر چهارم میخواییم اون اسباب رو برای اون حسن و قبح به معنی چهارم ذکر کنیم. حسن و قبح گفتیم چهار تا معنا داره، یه معنای پنجمی هم بعضن گفتیم آج صد ذکر کردن که خیلی کاری نداریم. این از بحث نکات خیلی مهمه بحث ماست. امر رابع خیلی ارزش داره، این نکته خیلی باید روش دقت کرد. ببینید وقتی میگیم العدل و حسنون، اگر اراده معنای اول بکنیم که کمال و نقص بود، یا اراده معنای دوم بکنیم که مصلحت عامه و مفسده عامه بود، این قضیه از یقینیات، حالا یا از اولیات یا از فطریات. مدرکش کدوم عقله؟ عقل نظریه یا عقل عملیه؟ میگه مدرکش عقل نظریست. تو اینجا مدرک عقل نظریه. این قضیه رو ما به هیچ وجه العدل و حسنون جز قضایای مشهوره نمیداریم. این قضیه رو نه مرحوم اصفهانی هیچ کس جز قضای مشهوره حساب نکردن. نزاع بین اصولیین در معنی چهارم حسن و قبحه، لذا گفتن الحسن و القبح بالمعنى الرابع و هو استحقاق الفاعل علمت این لا یتحقق من دون سبب. این معنی چهارم بدون سبب نیست. اون معنی چهارم یعنی چی؟ این که فاعل مستحق معد باشد، این بدون سبب نیست. سبب این حسن یا حسن به معنی اوله، یا حسن به معنی کمال و که کمال و نقص باشه، یا حسن معنی مصلحت و مفسد است. این من خلاصه شو بگم. عقلا وقتی میان به شما میگن که این کار حسنه، عقلا جمع میشن به معنی قضیه‌ای که قضایای مشهور است، میان یک چیزو میگن فاعلش مستحق مدحه، پاداش بهش بدیم، یا مستحق مجازاته، بعد کیفرش بدیم. کیفر عقلا یا پاداش عقلا در چه فرضیه؟ مثلا فرض کنید تو قوانین راهنمایی رانندگی امور اعتباریه، درسته؟ این امر اعتباری قانون مز کردن، میگن آقا از این سرعت به بالاتر نرو توی خیابون، تو خیابون بخاطر اینکه ماشینو نمیدونی کنترل کنی. ببینید این یه امر اعتباریه، حکم اعتباریه. کیفر و پاداششم اینا عقلا که میان میگن استحقاق مد داره، استحقاق ذم داره، این قضیه مشهوریه، جز حقایق خارجی نیست، جز قضایای مشهوریه است، مشهور است. اما منشأش اون حسن و قبحیه که به معنی کمال و نقص بود، یا مصلحت و مفسده عامه. مصلحت عامه در اینه که شما با سرعت نرید. چرا؟ اگر رعایت نکنی میزنی یه نفر رو میکشی. اگه بخوای تو شهر با سرعت زیاد بری که افراد عادی مرور میکنن، میگن مثلا با این سرعت بیشتر نباید بری، چون دیگه نمیتونی ترمز بگیری کسی اومد جلو ماشینت. درست؟ این درسته که از قضایای مشهور است، اما منشأش و سببش حسن به معنی اول و دومی که از یقینیاته، یعنی سبب از یقینیاته. این خلطی که این آقایون کردن اینه. ایشون نمیگن از قضایای مشهور است، یعنی هیچی امریه که به جای بند نیست یا از یقینیات نیست. میگن از یقینیات، منشأش و سببش از یقینیاته. بعضی اعتباریات هست که برای تنظیم امور خارجی است. وقتی که این حکم اعتباری رو دادن، اومدن گفتن این جوری قواعد راهنمایی رانندگی به عنوان قانون اومدن برای شما بیان کردن، برای چیه؟ به خاطر اینه که اگر رعایت نکردید اتفاق تو خارج میفته. این امر اعتباری شما باید رعایت کنید که اتفاق تو خارج نیفته، تصادف تو خارج نشه. پس این نوع اعتباریات برای چیه؟ برای حفظ امور واقعیه و خارجی است، یعنی برای اینه که تو عالم خارج تصادف واقع نشه. پس بنابراین ما وقتی که میایم میگیم که منشأش و سببش حسن به معنی اول یا حسن به معنی دومه، این همینه که میخوایم بگیم که اینا یه اعتباریات یا مشهورات علکی نیست. حسن عدلم، اون حسنش اندل و اقلا جز قضایای مشهور است. منشأش چیه؟ اقلا چرا به این حسن اعتقاد پیدا کردن؟ میگن کسی که کار عدل انجام داد، ما اقلا تصمیم گرفتیم که او رو پاداشش بدیم. کسی هم که کار قوی انجام داد، ما اقلا تصمیم گرفتیم که کیفرش بدیم، مجازاتش کنیم. چرا؟ چون در مورد عدل میبینن عدل مصلحت عامه داره. چون معنای دوم عدل، حسن برای عدل هست. چون معنای اول حسن برای عدل هست. چون معنای اول براش بوده، یعنی از یقینیات هم بوده، کمال بوده عدل برای هر انسانی، ظلم هم یه نقصی بوده. چون عدل مصلحت عامه داشته، ظلم مفسده عامه داشته و قبیح بوده، به خاطر همین مسئله اقلا هم به عنوان یک قضیه مشهوره بین خودشون تصمیم گرفتن، گفتن کیفرش میدیم کسی که ظلم انجام بده. این حکم اقلا جز قضایای مشهور است، اما مبنا و منشأ و سببش چیه؟ حسن معنی اول یا حسن معنی دوم؟ این مهمه که ما میخوایم عرض کنیم خدمتتون. البته گاهی وقتا حسن به معنای چهارم، گاهی وقتا منشأش حسن به معنای سومه. تو مسئله عدل نبا، تو مسئله العدل و حسنون حسن به معنای چهارم که استحقاق مدح و ذم اندل و اقلاست، منشأش حسن به معنی کمال معنای اول، حسن به معنی مصلحت عامه. اما بعضی مصادیق دیگه هستش که اقلا حکم به استحقاق فاعلش مد به مد میکنن و اقلا اینو میگن بر اساس اینکه منشأش ممکنه حسن معنی سوم باشه. حالا این توش بحثه که مثلا تو ملائمت نفس، منافرت نفس، اقلا تو چه موارد این کار رو میکنن؟ سبب ممکنه او بوده باشه تو موارد خاصه، این تو مورد عدل نیستا، تو مورد عدل نه، تو مورد حسن عدل یا قبح ظلم نه، تو موارد دیگه. اسباب رو مرحوم آقای مظفر یادتون بوده باشه برای این حسن به معنای چهارم 5 تا ذکر کردن. یکیش همین کمال نفس و نقص برای نفس بود که خدمتون عرض کردم. میگن سبب اول اینه، ان العقل النظری یدرک ان هذا الشيء کمال للنفس فیدرک حسنه او نقص لها فیدرک قبحه، یا حسنشو درک میکنه یا قبحشو. این کمال و نقص امر واقعی خارجی هست. سبب دوم ملائمت نفس یا عدمش. مرموم مظفر اینجور ذکر کرده، سبب دوم ملائمت نفس ذکر کرده. ما اینجا میگیم اون مصلحت و مصالح عامه، این رو ما بر اساس مصلحت عامه و منفعت عامه میگیم، نه ملائمت نفس. این ملائمت نفسی که ایشون ذکر کرده ما قبول نداریم، حالا فعلا حرف آقای مظفر رو داریم میگیم. ما حرف آقای مظفر اینه، ایشون تصریح کردن به اینکه 5 تا سبب داره. ما میگم مصلحت عامه و مفسد عامه رو جدا یک سبب حساب میکنیم، ملائمت نفس رو یه سبب دیگه. سبب سوم خلق انسانی، خلق انسانی که در هر انسانی موجوده. گاهی وقتا سبب اینه، خلق انسانی باعث میشه که اقلا بیان اینجا چیکار کنن؟ بر اساس اون خلق انسانی بگن یستحق فاعل المد یا یستحق الذم. حالا بعضی از اخلاق مثل کرم، شجاعت، اینها جزء اخلاق حسنه هستن، خلق انسانی حسنه هستن. اینجا یه ایرادی ما داشتیم، میگیم ان العقلا بما هم عقلا لا یمدحون فعلا لوجود صفت الحاصله من تکرر هذا الفعل في انفسهم، بلکه با هر صفتی که تکرر پیدا کنه منشأ برای، یعنی هر خلق، هر خلقی منشأ برای خلاصه مدح و عقلا نمیشه، باید این صفت کمال باشه و صلاح باشه. اما اگر نقص باشه و فساد بوده باشه اونجا مدحش نمیشه. پس ببینید اینجا این صفته باید به خود صفت حسن به معنی اول یا دوم داشته باشه تا اقلا مدحش کنه. ملاک پیش اقلا حسن معنی اول و دومه و الا مدحش نمی کنه. یا مثلا ملاک ذم اقلا قبح به معنی اول دومه، یعنی یا باید نقص داشته باشه این صفت یا یه مفسده عامه داشته باشه تا مذمتش کنن. صرف منافرت با نفس و حالا مذمت نمیکنن، چون عرض کردیم بعضی وقتا ممکنه یه چیز خیر انسان بوده باشه منافرت با نفس هم داشته باشه، بعضی خیر انسانه، مثل مثال عمل جراحی که میزدیم مصلحت منه اما با منافر با نفس من. ملائمت و منافرت با نفس ملاک نیست. اینم از این دوتا سبب. دوتا سبب دیگه مرحوم آقای مظفر اینجا ذکر کردن، یکی انفعال نفسانی. انفعال نفسانی مثل چی؟ گفتن از اسباب حکم به حسن و قب انفعال نفسانی، مثل رقت، رحمت، شفقت، حیا، اینجور چیزا. ببینید صفات نفسانیه که هیچ انسانی خالی از اینا نیست، انفعالات نفسی که لا یخلو منها انسانون غالبن. میبینیم که مردم، این عبارت آقای مظفره، میبینیم که مردم حکم میکنن به این که اگر یه حیوانی رو اذیتش کنی این قبیحه، چون ما دارای یک عطوفت و رقتی میبینیم مردم هستن، میان میگن که آقا حیوانات رو اذیت کردن، حیوان آزاری کار قبیحی، یا میگن که کمک کردن به سایر انسانها، اهم از مریضها، ضعفا، ایتام، مجانین، اینا، حتی به حیوانات، اینا مقتضای رحمت و شفقته. اینو ما میگیم حسنه، این حسن معنی چهارم داریم، مستحق مدح و قلاست. یا حکم به قبح بعضی از چیزها رو میکنیم، مثلا اون چی که خلاف حیائه، اینا رو میگیم قبیحه. ببینید اینها همه منشأشون یک مصالح و مفاسد عامه است، یا کمال و نقص. عقلا بر اساسی که این کماله برای نفس، یا مصلحت عامه در اینه، مثلا کمک کردن به ضعفا مصلحت عامه است، کمک کردن به فقرا جز مصالح عامه است. وقتی مصالح عامه رو ذکر میکنن اینا رو ذکر میکنن. ما هم بر اساس همین میایم چیکار میکنیم؟ کسی که این افعال رو انجام بده بر اساس این انفعالیات که قضایای عاطفی و انفعالی، و انفعالی یعنی منفعل میشی، متأثر میشی، عاطفی، قضایای عاطفی رو میگن انفعالیات، قضایای عاطفی، این قضایای عاطفی، عطوفتها و نقطه مقابلش اون چیزهایی که توش عطوفت نیست بلکه اذیت و ایزا و تعذیبه، اینا جز قضایای چیه؟ اینا سبب برای حسن به معنای چهارم، یا قبح به معنای چهارم، یعنی مدح عقلا، ذم عقلا. اینا صفاتیه که ببینید این صفات وقتی در خودتون حساب میکنیم، این کمال نفسه. حیا کمال نفسه، رحمت کمال به نفسه، شفقت و محبت کمال نفسه، صفت وجودی است، کمال نفسه. وقتی میبینی مصلحت عامه هم داره، رحمت مصلحت عامه داره، رحمتن للعالمین مصلحت عامه داره، هم کماله، بعضی هاشون هم مصلحت عامه هم داره. چون اینا هم کماله و هم مصلحت عامه داره، میگیم اینها حسن قبح به معنی چهارم که منشأش این قضایای عاطفی است، که این قضایای عاطفی هم باز بر میگردن به همون حسن معنی کمال و نقص، اینا جزو قضایای خود اون قضایای حسن معنی چهارم، جز قضایای مشهور است، مبدأش و منشأش قضایای عاطفیه که اینا برمیگردن باز به کمال و نقص، برمیگردن به مصلحت و مفسده عامه. اینم از این قبیل. بعد آخر بحث این جمله رو آقای مظفر میگن، لاجل هذا لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل النزاع مع الاشاعره، این حسن و قبح داخل محل النزاع نمیشه. ولا نقول نحن بلزوم متابعت الشرع للجمهور في هذه الاحكام، ما نمیگیم شرع بر تابع جمهور باشه، لانه ليس للشارع حاصل انفعالات بل يستحيل وجودها فيه، شارع اینجور انفعالات نداره، محال وجود این انفعالات در شارع، چون از صفات ممکنه. و ما اینجا میایم قائل میشیم به ملازمه حکم شارع به حکم عقل به حسن و قبح در آراء محموده و تأدیبات صلاحیه، ما اینا رو از این قبیل میگیم، میگیم که شارع گفته که حکم عقل و حسن و قبح در آراء محموده و تأدیبات صلاحیه این معتبره، چون که شارع از عقلاست، بلکه خالق عقله، پس باید حکم کنه به حکمی که عقلا میکنن. اما به ما هم عقلا، نه به ما هم عاطفی بون. از حیث عاطفی بودنش نیست، گفتیم این از حیث چیه؟ ما میگیم از حیث این که اگر این صفت عطوفت کمال نقص بود، کمال نفس بود، اگر این صفت مصلحت عامه داشت، اون موقع شاره حکم کنه. به ما هو عاطفی شاره حکم نمیکنه. وقتی کمال نقص شد حکم میکنه، کمال نفس شد وقتی که مثلا عرضم به حضورتون که مصلحت عامه شد حکم میکنه، یا اونور نهی میکنه ازش وقتی مفسده عامه شد. یه سبب پنجمی هم برای این متوزم و عقلا ذکر کردن، اینم باز دوباره محل همون بحثه که عادته، که گفتن از یکی از اسباب عادت اندن ناسه، مثل که به احترام یک شخص بلند میشن، به احترام مهمون بلند میشن، به عنوان احترام به کسی که مهمان است، احترام کسی که وارد میشه. این عادات عامه هم خیلی زیاده، گاهی وقتا مختص به اهل یک بلدیه، گاهی وقتا اصلا کاملا برعکسه، این عادتشون یه چیزه، اون عادتشون درست نقطه مقابل یه چیز دیگه ایه. و عموم مردم همون جوری که میان مت میکنن انسانها رو بر اساس عادت عامه، مذمت میکنن کسی که این عادات رو رعایت نکنه، خلاف این عادات انجام بده. منتها خب اینم باز دوباره باید در نظر گرفته باشه که اینم عقلی نیست، عادیه، منشأش عادته و این قضایا به عادیات معروفه و این حسن قبح داخل در محل نزاع میگن نیست، ما این رو به لزوم مطابقت شارع به مردم در این احکام قبول نداریم. این شارع تابع این نوع خلاصه آراء نیست، چون این آراء بر اساس عادات، عادات همه مورد تایید شارع نیست، اصلا شارع اومده بعضی از عادات رو عوض کنه. پس اسباب اینا هن، بعضیشون مورد تاییدن، بعضیشون مورد تایید نیستن. این از این. بله، بعضیاشون مورد امضای شارع، مثل حکم به این که لباس شهرت نپوشید. تو بعضی از عادات مثل لباس شهرت شارع اینجا حکم میکنه، به مثلا اینکه قبیح هست کسی یه همچی کاری انجام بده، این حکم عقلا رو اینجا به ما مثلا قبول میکنه، اما در همه جا این نیست. حالا اینو خلاصه شو من عرض کردم تا به امر پنجم انشالله توضیحشو بعد دیگه عرض میکنم. اما امر پنجم اجمالا فقط اینه، استحقاق عقاب بر مخالفت حکم شارع دو قسمه. یکیش استحقاق تکوینیه که از لوازم ذاتی است و آثار قهریه مخالفت حکم شارع، اما یک استحقاق تشریعی و عقلاییه و ما صحبتمون اینه، مراد ما که میگیم حسن عقاب بر کسی که مخالفت حکم شرعی کرده اینه، و اینکه میگیم معنی چهارم حسن عقاب اشاره به این استحقاق تشریعی و عقلایی میخوایم بکنیم، نه استحقاق تکوینی. با استحقاق تکوینی ما کاری نداریم، استحقاق تکوینی مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما اون استحقاق تشریعی و عقلاییه. آیا این استحقاق تشریعی و عقلایی کجا پیش میاد؟ این مورد بحث ماست. این فل جمله مقدمات بحث بود تا وارد بحث قضیه حسن قبح بشیم که از کدوم قضایا است. صلی الله علیه و سلم.